أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. چند امر عرض شد که در مقام باقی مونده در استدلال به صحیحه ثانیه زراره. یک بحث این هست که آیا میتوان به این نقل اعتماد کرد، با توجه به اینکه بین نقل صدوق در علل و نقل شیخ در تهذیبین اختلاف هست در اینکه ما صدر من زراره. این هست که قلت للباقر علیه السلام، که حسب نقل علله، یا قلت له، که نقل تهذیبینه. خب این دو با هم تعارض دارن، چون ناقل یک نفر زراره داره نقل میکنه و تا بخشی از سند هم توافق بین از سنده اینه. بالاخره ما صدرم من از زراره قضیه هم قضیه واحده هست. ایشون یا فرموده است زراره قلت له، یا فرموده قلت للباقر علیه السلام. هر دوش نمیشه گفته باشه، چون یک بار یک نقله. و این قهرن با هم سازگاری نداره و ما مردد میشیم که مثلا مزمره هست یا مسنده به امام معصوم علیه السلام هست. در پاسخ به این اشکال عرض میشود تارتن ما میگوییم که ازمار هم اشکال نداره، یعنی یا قلت الله هم باشه مشکلی در مقام نیست. چرا؟ به همون بیاناتی که در صحیح اولا گفتم، اونجا هم ازمار بود. حالا یا به این که زراره اجل و شعنن هست از این که از غیر امام سوال بکنه، اونم با این تفصیلات و طولانی فروعات مختلفه رو طرح بکنه، و یا این که بگوییم این که روات این رو در مقام نقل حدیث از معصوم نقل کردن و ادراج در کتب حدیثیه یعنی المعصومین کردن، این شهادت عملی اونهاست به اینکه مرجع ضمیر امام علیه السلام بود. حالا چه روات قبل که مثلا حسین ابن سعید در سند باشه و امثال اینها که دارای کتب حدیث بودن، و چه خود شیخ طوسی قدس سره که این رو به عنوان حدیث ادراج در تهذیبین فرموده و به او استدلال فرموده و مناقشه هم نکرده، با اینکه بعضی جاها در ازمارها مناقشه میکنه، میگه این معلومه از امام علیه السلام باشه، اما اینجا در تهذیبین همین جور نقل فرموده و مناقشه هم نکرده. پس این شهادت عملی از اون روات و همچنین از شیخ طوسی قدس سره می شود به اینکه صدر من الامام. و چون قهرن این معننن به دست شیخ رسیده یا به دست اون روات رسیده، اینجا احتمال اجتهادیش و اینکه حدسی باشه بسیار قلیله این احتمال، و از اون موارد محتمل الحس و الحدس هاییست که احتمال حدسیتش بسیار ضعیفه، بنابراین مشمول حجت خبر واحد میشه. خب به این وجوه، حالا یا شأن زراره یا این که این دومی مؤیدن به شأن زراره، بلا اگر تنها شأن زراره باشه خیلی قابل اعتماد نیست، به خاطر اینکه معلوم نیست. درست زراره لهو شأن عظیم، اما حالا من اول امرهی، خب ایشون از جون جزء مستبصرین دیگه زراره، خب ممکنه اون اوائل امرش بوده و حالا با اونا هم نشست و برخاست داشته، یا این حال قبل از استبصارش رو داره مثلا نقل میکنه، اونم چون از امام باقر سلام الله علیه هست هنوز، از امام صادق حالا نقل بکنه سلام الله علیه، خب ممکنه دیگه در زمان علو مقام باشه، اما اون اوائل امر و زمان امام باقر، اونم اوائلی که مثلا مستبصر شده و آمده و اینها، نمیشه گفت که از غیر امام سوال نمیکنه، با اون پیشینه‌ای که داره با اونا بوده و از اون مذهب بوده، بنابراین علو شأن زراره نمیتونه. ولی اون راه دوم که شهادت عملی اینها باشه مؤیدن به علوی که احتمال داره در زمانی بوده که این چنین بوده، لا بأس به. خب اگر ما اینو گفتیم، میگیم این تردد برای ما مضر نیست، برای اینکه بالاخره یا نقل صدوق درسته قال قل الباقر علیه السلام، یا نقل شیخ درسته که قلت له، و این مشکلی رو ایجاد نمیکنه. ولی اگر اینو نگفتیم و گفتیم که اضمار موجب عدم حجیت است، که خب بعضی بر این مسلک در اینجا، آیا راه حلی داریم برای این و میتوانیم بگوییم که خب ما به نقل صدوق اکتفا میکنیم، نقل صدوق که قلت للباقر علیه السلام؟ مگر یه جایی که شعبر از مارا رو اشکال مزمرات رو اشکال، مگر یه جایی که قرینه باشه، برای حل مسئله در این صورت دوم خب گفته می شود که ادله حجیت که هر دو رو نمیتونه بگیر، چون میدونه میگه خلاف واقع، یا اون گفته قلت له یا گفته قلت للباقر علیه السلام. بگیم للباقر رو ادله حجیت بگیره دون له ترجیح بلا مرجح، بگیم له رو بگیره غیر اون رو ترجیح بلا مرجح، بنابراین ادله حجیت نمیتواند تطبیق بر مقام بشه و قهرن دلیل بر حجیت نخواهیم داشت. این از نظر کبروی یه بحث بسیار تفصیلی داره که یه وقتی این بحث رو عرض کردیم، ظاهرا در امر معروف بود مفصل. حالا در اینجا ممکنه اینجور بگیم، بگیم که یه وجه جمعی در اینجا وجود داره که به تعارض نمی انجام، و اون اینه که رسم روات، اونهایی که صاحب کتابن صاحب اصلن، بر این بوده، حالا ولو جماعتی از اونها، که اول کتاب می گفتن که این کتاب مشتمل است بر ما سألت عن الباقر علیه السلام، یا اول نام امام باقر رو برده، بعد دیگه هی برای اینکه تکرار نشه ضمیر ارجاع میده. ولی خب روشنه، هر کس نگاه میکنه میتونه بگه قلت الله به عنوان همین چیزی که الان اینجا گفته، و میتونه به اعتبار اینکه این لهو بر میگرده به امام باقر علیه السلام، به اینکه خود مؤلف اینجوری ذکر کرده، بیاد بگه که زراره گفته از امام صادق از امام باقر علیه السلام. و این نقل به معنا در حقیقت لا به عصبه، همونطور که در روایات هم هست که عرض میکنه مثلا حالا امام فرموده اجلس، اون بیاد اقعد نقل کنه، تو روایت است که اشکالی نداره، این نقل به معناست. اون میاد میگه که مثلا قال امام علیه السلام به فلانی که اجلس، اون میگه قال له اقعد، همین واقعه رو نقل میکنه، یعنی اشکالی نداره این. یا راوی از کسی که این مطلب رو از همونی شنیده که گفته اجلس، بعد در مقام نقل همین میاد میگه حالا اوقات، چون اینا نقل به معناست که مضر نیست. هم در سیره عقلایی اینجوره، نمیگن آقا چرا اینجوری داری نقل میکنی، و هم در روایات داریم که اینجور نقل به معناها اشکال نداره و اسناد اشکالی نداره، درست. حالا بر اساس این مطلب ممکنه این بعض روات متوسط که بین شیخ و زراره هستن یا بین صدوق و زراره هستن، اونایشون که با هم تفاوت دارن، اینا خب به خود اون اصل زراره یا مکتوب زراره اینا واقف بودن، اون میدیده ضمیر برگشته به امام باقر، اومد در مقام نقل نقل کرده قلت للباقر علیه السلام. اون دیگری بر همون مقطعی که دیده که اونجا لهو خود زراره گفته بوده، در اثر اینکه ضمیر معلوم کرده بوده به امام باقر برمیگرده. فرضاست که تعارض ندارن این دوتا و یکی در حقیقت میشه نقل به معنای دیگری کنده، این شبیه این هست که در خود کافی در تهذیبین در کتب حدیث ما داریم که و انهو انچی انکی انکی انکی
بفرما،
یا میگن که مثلا بشین، یا مثلا
شاید
خدمت
شما
عرض
شود که این توی برداشت فقیه از روایت تأثیر داره، یعنی که شما میفرمایید خب مقصده ایجاد میکنه.
چرا
مقصده ایجاد؟ ما یه وقتی حضرت میگن که آه بفرما، یعنی که آه مثلا خدمت شما عرض شود که آه مستحب است این کار انجام، یه وقتی میگه خب بشین یعنی مبار، یه وقتی میگه
نه خب میگه نقل به معنا نیست. اگر هر یکیش
همش
نه نه نه
همش نشستن طلب نشستن،
نه یه وقت هست یکیش باری داره که دیگری نداره. مثلا حالا از باب عرض میکنم، حالا در فارسی مثلا، حالا یه کسی آمده اون میگه امام بهش فرمود که بتمرگ، اون میگه امام فرمود بفرمای، اگه این بتمرگ باشه یعنی این تفسیقشه، یعنی امام اینجوری گفتن داره تفسیق میکنه او را، اگر فرموده بفرما خب داره تجلیل میکنه، خب بله اینجا نقل به معنا نیست، میگه هر دوش معناش اینه که بالاخره یعنی بیشید، اما یکیش یه باری داره که دیگری، هر کدوم یه باری داره که دیگری نداره، اینجا نقل به معنا نیست، نه اینجا نقل به معنا نیست، این نقل به معنا نیست. اما در مانحنفی هیچ تفاوتی نمیکنه. ببینید مثلا یه کسی میگه من خدمت امام رحمه الله رسیدم، ایشون اینجوری فرمودن، بعد میگه به ایشون گفتم اینطور، امام اینجوری گفتن، به ایشون گفتم، هی در کلمات به ایشون گفتم. حالا شما میخواید اون حد مطلب میانی رو نقل کنید، درست؟ اگه از اول نقل کنید میگید اول کلامش گفت که خدمت امام رسیدم رحمه الله و ایشون فرمودن، من به ایشان گفتم، ایشان اینطوری فرمودن، من به ایشان گفتم. حالا شما که نقل میکنید میتونید بگید که گفت من به ایشان گفتم، میتونید الان اینجا بگید چی؟ خودش اولش گفت امام دیگه، میاد میگید که آقا ایشون از امام نقل کردن و گفتن به امام اینجوری گفتم. اینجا اشکالی نداره، چون هیچ باری اضافه ای نه تقلیل میکنه نه زیاد میکنه، فلذا اینجا ها لا بحثه به این. مطبعه سند، یعنی اون قلت و لهو دیگه، همون قلت و لهو دیگه، یعنی اون روات وسطی، مثلا حسین بن سعید که کتاب و اصل زراره به دستش رسیده، درست؟ دیده که اونجا اولش گفته که این روایاتی است که من سألت عن الباقر علیه السلام. الان شما مثلا مسائل علی بن جعفر که چاپ شده الان وجود داره نگاه میکنید، اونجا میگه سألت اون اولش گفته مسائل علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر سلام الله علیه، چون اولش اینجوری گفته میگه سألت. خب اینجا اگر حسین ابن سعید که مثلا در سند واقع شده، او دیده که بله زراره اولش گفته این حرفایی که نقل میکنم خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم و قلت له. خب الان میاد این قلت له رو نقل کرده. یکی دیگه از این افرادی که تو سند واقع شده، مثلا تو سند صدوق واقع شده، این به این کتاب واقف شده و دیده اولش اونجوریه، گفته خب حال ما چرا به این قلت له، معلومه که این قلت له به امام باقر برمیگرده که خودش اولش گفته. پس میگه زراره گفت که قلت للباقر علیه السلام، و این نه خلاف نیست، چون خود زراره این کارو کرده، گفته که مرجع ضمیر کجاست و به کی عرض کردم. پس بنابراین اینجا تعارض نمیشه که بگیم ما نمیدونیم قلت له گفته تا اینکه اضمار پیدا کنه و حجت نباشه، یا قلت للباقر گفته تا اینکه حجت باشه. بله
داره، بله
همین که احتمال به تعارض درست نمیشه،
تردید
به عدم تعارض باید پیدا کنه، درسته، یعنی عدل حجت خبر باید در تردید به احتمال تردید پیدا نمیکنه.
اون قلت و هو
بله
تعیین کنیم هو، بنابراین وجه وجهتون که اگر وجه وجه رو براش معید بیارید درست میشه، معید تو معیدتون چیه؟ بله میشه همچین چیزی، معید میخواد از تردید در بیاد. روایت قلت لهوه، شما میگید لهویوم که لهو از بابی که نقل به معنا بوده باشد به امام باقر بخوره، فلزا یکی از روایت منه اون تو قلتون به باقر علیه
یوم که معینش چیه؟ معین نمیخوایم جا، یعنی میگیم عدل حجت خبر واحد هر دو رو میگیره و تعارض اینجا نداره چون قابل جمعه.
انصراف عدلیه
آخه اشکال این بود که عدل حجت خبر واحد نمیتونه بگیره، چون در واقع یکی این دوتا هست، یا قلت لهوه یا اون گفته قلت لهو ما صدر من قلت لهوه یا ما صدر من قلت للباقر علیه السلامه، هر دوش که نمیشه صادر شده باشه، پس عدل حجت خبر واحد نمیتونه هر دو اینا رو بگیره، احد هما دون دیگری هم که ترجیح بلا مرجعه، پس عدله اینجا تطبیق نمیشه. اشکال اینه دیگه، بگیم این اشکال کجاست، این اشکال کی وارد میشه؟ این اشکال وقتی وارد می شود که این دوتا قابل جمع نباشه، ولی همین که ما احتمال عقلایی می دیم که این چنین باشه، کما این که شواهد و قرائن داریم در بین روات اینجوری بوده، و بلکه در چیز اولا ذکر کردیم که اونجا بعضی ها اصلا همینو فرمودن، اصلا گفتن این اسمارا اشکال نداره چون ده به روات بر این بوده. حالا ما به این سفتی نمیگیم که دعوی، یعنی یقین داشته باشیم دعوی همشون در این بوده، ولی وقتی که یک احتمال عقلایی معتدن به وجود داشته باشه، پس نقل صدوق با نقل شیخ تفاوت نداره، بلکه ممکنه این نقل به معنای همون باشه. حالا اگر یه روایت واحده ای رو، یه روایت واحده که بخشی از سند متحد است نقل شیخ مثلا با نقل صدوق، ولی یه بخشیش هم مختلفه. واسطه های شیخ مثلا تا اون راوی متحد که دیگه بعد از اون تا امام یکی هست، و واسطه هایی که بین صدوق تا اون راوی متحد و مشترک وجود داره، اختلافی دارن. اونجا حسین بن سعیده، مثلا اینجا یک کسی دیگه. اگر اون همون روایت نقل کرد فلانی آمد خدمت حضرت و حضرت به او فرمود اجلس، اون نقل کرد اقعد، ما اشکال میکنیم اونجا؟ نمیکنیم، میگیم اون راوی وسطی نقل به معنا کرده. اینجا ملاحظه، اینجا منافاتی نداره. ها اینجا هم نمیکنیم. چرا؟ میگیم قلت لهو با قلت للباقر علیه السلام، با این دعوی که وجود داره در بین روا که در اصولشون و در کتبشون این کارو میکردن، بنابراین
دو تا چیزی هم که هر جور نگاش بکنیم طبعا از داری بار معنای دیگری نداره.
اینجا هم نداره،
اما اینجا احتمال دارد که لهو واقعا برده باشه به غیر امام. مثل چی میمونه؟ مثل مثلا آقای موقعی که فرمودی ممکنه که به فرمان رو به خاطر جلالت قدر و منزلت گفته، یه وقت نه به فرمان رو بیفته. پس خود به فرمان مردد بین دو معناست، اما به رشین نه، مردد در معنای نیست. اگر اینجا بیاد اون چیزی که معین هست و که در مقام بطول واقعه تبدیل بکنه به چیزی که موقت معین نیست، اینجا احتمال داره همون بوده باشه، احتمال داره همون نبوده باشه. اجز و خود فرق میکنه، اجز و خود از معنادیگی متصبر نیست، ولی ازا هر کدوم که باشه معنا مشخص.
ببینید تعارض در جایی میشود که این منقول او و منقول او قابل اجتماع نباشه، اونجا تعارض میشه، چون طریقیت دیگه. این زود طریق که نمیشه هم این باشه هم اون باشه، در حقیقت در قضیه واحده.
نه به اجماع میشه.
نه
احراز نمیکنم از امام، همین احراز نمیکنم. دو تا نه احراز رو از امام
میشه،
مشکلی
که مشخصه این باشه،
این
داره
از غیر امام از امام تفاوت. احراز نمیکنم از امام واقعی وارد است وجود نخواهد. ببینید نه ببینید، بله تفاوت اگر مانع اگر اجمالیه به این که قطعا از امام نیست، بله با این احتمال متوجه شما علم اجمالی ما از بین میره، ممکنه اینطور باشه،
فرض عدله. پس بنابراین
اما باید... اجازه بدید من استماع رو باید بشه اطمینان پیدا کنم.
نه دقت بکنید،
ادله حجیت هر دو رو میگیره،
سعید
فواجع
از مادی
هر دو
بار
ادله
حجیت هر دو رو
میگیره،
تعارض
مانع بود، همین که ما
احتمالی بدیم برای رفع تعارض مانع برطرف بشه. بله دیگه همین رو داریم میگیم، تعارض در کجاست؟ در جایی که منقول ها با هم قابل اجتماع نباشه. منقول ها اگه قابل اجتماع نبود تعارض میشه. مثلا اون میگه قال الامام علیه السلام هذا حلال، اون میگه قال الامام علیه السلام همون رو میگه حرام. خب این قابل اجتماع نیست، تعارض میشه. اما اگه اون میگه قال الامام علیه السلام قال ضروره که قلت للباقر علیه السلام، اون میگه قال قلت له، این قلت له ممکنه همون قلت للباقر باشه، یعنی در اثنای کلام اول گفته بوده به باقر، در اثنای کلام میگه بهش گفتم به او عرض کردم، به او عرض کردم. حالا این به او عرض کردم های بعدی رو وقتی میخوان نقل کنن تارتن، اینه خب اولش این بود میگه قلت للباقر، اون یکی اینشو نقل میکنه که بهش گفتم. پس بنابراین این که دلیل حجت خبر واحد نقل صدوق را بگیرد معارضه نمیکنه با اینکه نه آقا شاید اینجوری نگفته، چون قابل جمع، وقتی قابل جمع بود احتمال این جهت رو دادیم که شاید واقع ام این باشه و هر دو نقل منقول ها قابل اجتماع هستن، پس ادله حجت خبر واحد هم اونو میتونه بگیره، نقل شیخ رو بگیره هم نقل صدوق رو بگیره، بلا بعثه.
بلا با...
نه
شامل
نه
مشکوکه.
چرا مشکوکه؟ یعنی هر دو قابل جمع دیگه، تهافت نداره. وقتی که اینجوری گفتیم تهافت در صورتی است که این احتمال وجود نداشته باشه، اما وقتی که این احتمال وجود داره تهافتی ندارن و کل تعارض علا زیر سر چیه؟ عدم اجتماع منقول ها هست، ولی منقول های قابل اجتماع باشن تعارض نمیشه. بنابراین به این شکل ما میتونیم و این قاعدتون کلیتون عامه که باز ما در نظائر این حدیث شریف داریم، به جای دیگه هم داریم که اینجوری گاهی اتفاق میفته که در یک کتاب حدیث و با یه سندی که یه تفاوت و مایی داره، ولی رابع مباشر یکیه و واقعا واحده. اون مثلا به لحوه ازمار نقل کنه، این به این نه، این هم لا بأس بهی. و این هم باز مسئلتون اصولیتون اخرا که دیروز میگفتیم بعضی مسائلیست که باید در اصول تر بشه در بحث حجت خبر واحد، این مسئلتون که اونجا باید تر بشه که آیا در اینجور جاها تعارض میشه و عدل حجیت نمیتونه هر دو رو بگیره یا نه، اینم مسئلتون اصولیه که مربوط به اونجا بشه. خب این بحث مقدم داشتیم بر اون، چون این بحث به اصل مقتضی و اصل استدلال به این روایت برای حجیت استصحاب ولو فی الجمله دخال، اگه تعارض بود و عبه میرفت حتی فی المورد هم به این روایت نمیتونستیم استدلال بکنیم. حالا بعد از اینکه این شبه هم حل شد، خب مسلم این روایت علا ذو ما تقدم بر اصل حجیت استصحاب در موارد شک در طهارت خبثیه که مسبوق به طهارت بوده بعد شک در اون طهارت خبثیه پیدا می شود جاری می شود. لعنکه کن تعالی یقین من طهارتک، یعنی این طهارت هم طهارت صبح مقصوده، چون سوال زراره همین بوده که اصاب صوبی دمور آفن او غیرهی اومنی، پس بنابراین این مورد که حتما شامل میشه. این اول کلام در این که ما از این کلام مبارک میتونیم استفاده بکنیم حجیت استصحاب رو به نحوه قاعده کلیه در تمام موارد، یا اینکه اختصاص به مورد. خب موقف اصحاب در اینجا سه موقفه. موقف اول این است که نه این اختصاص داره و ما نمیتونیم تعدی کنیم. موقف دوم عدم اختصاص و تعمیم به همه موارد. موقف سوم هم توقف و تردیده، یه نمیدونیم. بلا اگر
توقف بگیریم،
نه اون مردد میشه دیگه، نه قاعده میشه گفت قاعده فقهی نمیشه وصول. البته مواردی که تردد هست این موارد رو توی اصول میشه ذکر کرد، چون ضابطه این که یه مسئله از یه علم ذکر بشه بعد اینه که یک احتمال معتد بهی وجود داشته باشه که از اون علم باشه، بلو اینکه احراز نکرده باشه. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که کسانی که میگوین اختصاص دارد، دلیلشون اینه که اینجا الف بلام عهد وجود داره، لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، که ان وقتی داره میگه فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین که ان با ابروش با چشمش به اون اشاره میکنه. خدا رحمت کنه آیت سلطانی رو، آیت الله سلطانی، این غمز به چشم رو خیلی عالی بلد بود ایشون، ما بلد نیستیم که چجوری. خب میخواد بگیم اون یقینه رو که گفتم، فلیس لم ینبغی لک ان تنقض الیقین، یعنی یقینه به طهارت را، طهارت خبثیه را، به شکی که گفتی خودت گفتی نقض کنی. خب اگه این باشه که، و چون یکی از جاهایی که علف بلام استعمال می شود موارد عهده، البته برای جنس هم استعمال میشه، اما برای عهد هم استعمال میشه در لغت عرب و اینجا احتمال عهد داره، بنابراین احراز نمیشه دلالت روایت بر اینکه جنس یقین نباید به جنس شک نقض بشود. نه، یقینه به طهارت لا ینبغی ان ینقض به شک در طهارت، شاید اینجوری باشه. این دلیل کسانی که میگوین اختصاص داره. دلیل متوقفین هم از همینجا روشن میشه که خب هر دو صلاحیت هر دو رو داره، که هم جنس باشه هم عهد باشه و معینی نیست، چون این جنینی هست. بس بنابراین مثل اون جمله مبارکه و عمل حوادث الواقع فرجعوا فیها الى روات احادیثنا، یه ده همین اونجا هم این اشکالو دارن، میگن که چون سوالات رو نقل نکرده فقط جواب امام علیه السلام رو به حسب این توقیع شریف نقل شده، ما نمیدونیم به عمل حوادث الواقع این علی بلامش به چی برمیگرده. جنسه؟ یعنی حوادث، هر حادثه ای که واقع میشه فرجعوا فیها الى روات احادیثنا، یا یه حادثه خاصی رو، حوادث خاصی رو اون نام برده بوده، حضرت میفهم و عمل حوادث همونه که تو نامت بود و تو سوالاتت بود اونا رو فرجعوا فیها الى روات احادیثنا. خب فلزاست بعضی میگه ما تردد داریم احراز نکردیم. متوقفین این حرفشونه، اونهایی که میگن نه اختصاص داره استظهارشون اینه که نه الف بلام عهد در این موارد هر جا الف بلام به کار برده بشود و قبل مسبوق باشه به یه چیزی که صلاحیت داره که به او اشاره بشود، اینجا ظهور در عهد داره، اصلا ظهور در عهد داره، اینجور ادعا میشه. من منافات داره مقام تعلیم چلتی
یه
بله
مقام تعلیم که اومد اینو اما من فقط اختصاص میکنم یک این خاصی که مانی شما پرسیدی نداشت تعلیم همچنین اما یه قاعده داره برای تو بید مقام تعلیم کبرا داره برای شما میگید.
بله کبرا هست، ولی کبرا در مورده، یعنی هر جا شک در طهارت خبثیه کردی استصحاب بکن، کلیه، ولی کلیه در مورده. مثلا اینکه کلا مثلا میگید الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر، خب یه قاعده فقهیه است کلیه، اون تو در مورد ماء
دلیل اختصاص بدین و
الان کلام
عهد
رو دلیلش چیه؟
دلیلش
عهد. بله خیلی خوب شما عرض کردیم دیگه، اونایی که استظهار میکنن میگن هر جا الف بلام به کار برده بشه و مسبوق باشه، این ظاهر در عهده که میخوان به همون اشاره کنن، اما مسبوق نباشه نه. یه وقت مثلا شما اینجوری میگید، میگید مثلا العالم یجب و اکرامو، اینجا الف بلام روشنه که مسبوق به چیزی نیست، بس الف بلام الف بلام جنس. اما یه وقت هست که مسبوقه، مثلا شخص اومده سوال کرده که فلانی آقا عالم هست عالم نیست، از فرمودن عالمون و اکرم العالم، خب احتمال میدیم و اکرم العالم که فرموده این همه عالمه رو، جنس نخواسته بفرم همه عالمه رو. کسانی که استظهار میکنن حرفشون اینه، خب قهرن میگن چون اینجا مسبوقه به سوال و حتی کلام خود امام، نه مسبوقه فقط به سوال سائله، کلام خود امام هم اینه لعنک کن تعلا یقین من تهارت کف شکک فلیس یم بغی لک انتن گذر یقینه، همین یقینی که الان گفتم به همین شکی که الان گفتم، خیلی هم سوال مسبوق به سوال سائله هم به کلام خود امام علیه السلامه، بس ظهور در این دار. اونایی که نه مثل شما هستن، شما دارید بگید در دو صلاحیت داره مردد میشه، پس موقف سالسه میگه. حالا از این چی میشه جواب دا؟ چند تا جواب از این مسئله وجود داره که باید بررسی میشه. یه جواب این است که اینجا امام علیه السلام فرمودن فلیس یم بغی لک ان تلم قرز الیقین و به شک ابدا، این ابدا دلالت میکنه بر این که اون الف بلام الف بلام جنسه نه عهد. پاسخ این مطلب اینه که این ابدا رو شما چطوری معنا میکنید؟ یعنی هیچ جا یا هیچ گاه سزاوار نیست که یقین را به شک نقض کنی هیچ جا، یا سزاوار نیست یقین را به شک نقض کنی هیچ وقت. بله؟
هیچ جا
آره هیچ جا یعنی هیچ موردی هیچ. بله؟
بعد اصلا
قید زمان
زرد زمان
نه، گاهی تعبید زمانه گاهی تعبید به موارده، اینجوری ادعا کرد. حالا اینجا اینجوری میگه اگر اینجور، اگر هیچ گاه معنا باشه یا هیچ جا، اگه هیچ گاهه خب با عهد بودن ناسازگار نیست. یعنی همین یقین به طهارت خبثیه را با شک در طهارت خبثیه با این هیچگاه نقض نکن، هیچگاه اینو نقض نکن، سزاوار نیست که نقض کنی هیچگاه هیچ وقت، نه هیچ جا هیچ مورد در هیچ موردی نباید یقین را. بلکه من عرض میکنم به این که حتی اگر هیچ جا هم باشه اینجوری هم بخوایم بفهمیم اونم اشکال نداره. یعنی شک در الان این واسه نماز بخونه دیگه، این زراره مسئله شون بوده که نماز واسه خب آدم بخواد طواف، یا چیزای دیگه که مشروط به طهارت، خب جمع درسته بگه هیچ وقت و یا هیچ جا، هیچ جا از جاهایی که مشروط به طهارته و شما یقین سابق به طهارت داشتی بعد شک کردی در اینکه اون طهارت وجود داره یا نقض شده، هیچ. لازم نیستش که ما دائره را از طهارت خبثیه برون ببریم و به موارد دیگر هم تصحیح بکنیم تا این هیچ وقت یا هیچ جا صحیح باشه استعماله. نه، میشه عهد باشه این ابداً تعمیم نسبت به زمان باشه یا تعمیم به نسبت به موارد باشه یا تعمیم نسبت به هر دو باشه. این به خدمت شما عرض. پس این راه راه قانع کننده‌ای نیست برای رفع این شبهه. جواب دیگری که داده شده این است که ظاهر این کلام که فهمان فلیس یم بقیل که انتن قزل یقینه به شک، ظاهر این کلام این است که یه مطلب مرتکز اقلائی رو داره می فرماید، نه یک مطلب تعبدی شرعی. تو یقین داشتی بعد شک کردی، سزاوار نیست برای تو که بیایی دست از اون یقین دوسته این شک بردارید، چون یه امر ارتکازیه. ظاهر این است که یه امر ارتکازی رو امام علیه السلام دارن در اینجا تنبیه می‌فرمایند به او و تطبیق می‌فرمایند به این شک و یقینی که برای این زراره بوده، و اون امر ارتکازی اختصاص به مورد دونه مورد نداره. بنابراین به این قرینه میفهمیم که اون الف بلام الف بلام عهد نیست، چون فلیسایی هم بقیل که انتن گذل یقین توی ارتکاز یقین خاصی اینجور نیست که سزاوار نباشه شکستنش باشه به شک. همه یقین ها همینجور، چون ابرام داره اتقان داره یقین، بعد به واسطه یک شکی نمیشه دست ازش برداشت. و همونجور که حالا توضیح این مطلب هم همونیست که قبلا نقل میکردیم از اسباب الاصول که فرموده بودن محقق خوری رحمه الله که اگر انسان میخواد به یه مقصدی بره، دو طریق وجود داره. یه طریق مشکوکه، بعضی ها میگن اینم میرسه به تهران، مثلا میخواد بره تهران، یعنی این راه هم به تهران میره. اما یه راه دیگه وجود داره قطعیه که به تهران میره. اینجا هر عقل میگه چیه؟ میگه حالا شما این طریق قطعی الوصول به تهران رو نه دست ازش بردار، برو اون طریق مشکوک را. این امر ارتکازی در این امر ارتکازی در ذهن همه عقلای عالم وجود داره که اگر دو طریق وجود داشت، یکیش معلوم الایصال بود، دیگری مشکوک الایصال بود، اینا میگن معلوم الایصال رو انتخاب کن و نرو سراغ اون. حالا امام علیه السلام همین رو در مقام میخوان، البته ایشون اینجوری هم توضیح دادن، خب در مقام که ما همچی چیزی نداریم، آخه دو راهی وجود داشته باشه، یکیش مقتوع باشه یکیش مشکوک باشه، در مقام که وجود نداره، فرمودن تطبیقش دیگه تعبدیه، قضیه ارتکازیه، اصل کبرا تطبیقش به مقام تعبدیه. خب این هم فرمایشی که فرموده شده، اگر کسی این امر ارتکازی رو بپذیره، قرینه خوبیه اون، که واقعا این امر ارتکازی وجود داره و امام هم دارن همین مطلب ارتکازی رو میگن. اما اون شبهه که قبلا میکردیم که این ارتکاز به این شکلی که محقق خویی توضیح دادن، این نه تنها حل مشکل نمیکنه، بلکه بر مشکل میافزاید. اینجور قضایای ارتکازیهی که تطبیقش بر مقام تمام نیست و با یه تعبدی نیاز داره، میگه این که کار بدتر شد، که کاش تعلیل اصلا اینجوری نمیگفت، یا تعلیل نمیگرد، حالا اونجا تعلیله، در سعی اولاد تعلیل بود. پس بنابراین ما یه امر ارتکازی مسلمی در این موارد اصلا نداریم و بنابراین این هم مشکل. جواب سومی که هست که اشاره کنم، حالا دیگه توضیح و چیزش میمانه برای بعد، این است که بعضی از محققین، جماعتی از محققین، من الاصولیین و الادبا، اینا انکار کردن، گفتن اصلا ما الف و لام عهد نداریم، کمان که الف و لام جنس هم نداریم. الف و لام در لغت عرب بحث شده برای این که فقط مانع از تنوین بشه، برای این دفعه. مثلا شما بگید رجلون جا، معلوم نیست کی بود، یه مرد بود، ولی اگه الف بلام بیارید بگید الرجل جا، این برای این است که اون تردیدی که در تنکیر هست اون از بین بره، این برای همون. اگر اینم گفتیم، خب اینجا گفته میشه مسئله فلام عهد دیگه نیست و بس، اشاره به ما قبل نداره. این یه مقداری باید روش صحبت بکنیم که انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علیه و محمد و علیه.